بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنه خدمت آقایون. برای تبرک و تیمون اشاره میکنم به روایتی که از ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده و برای همه ما مایه امید و خوشبختی است. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا. ترجمه تحت لفظی: شیعیان ما از اضافه مونده خلقت ما خلق شدند. علامتشون این است که به خاطر شادی ما شاد میشن و در اندوه و غم و غصه ما مستدار میشه. این مطلب که همه انسان ها ابتدا از یک ماده اولیه خلق شدن که اون گسترش پیدا کرد در فرزندانشون تا روز قیامت، روایات زیادی از شیعه و سنی نقل شده به نام روایات طینت معروفه، یعنی گل. تو قرآن داره که حضرت آدم را از گلی خلق کردیم. در روایات داره که اون گل عصاره ای بود از گلهای مختلفی که در اطراف زمین هست، ولی زا بعض فرزندان حضرت آدم در اطراف زمین پراکنده شدند و هر کدوم از یک منطقه ظهور کردند و روش کردند و فرزندانشون موجب پیدایش اقوام و نجات ها و زوال های مختلف شد. بین این اجزای گلی که حضرت آدم خلق شده بود تا روز قیامت، همه انسان ها یک نسبتی برقراره، یک رابطه ای هست. سابقا اینها قابل اثبات علمی نبود که چه رابطه میتونه بین یک پاره گل در این طرف زمین با اون طرف باشه، یا یک گل محدودی فرض کنیم به اندازه یک گردوی باقی مونده، این چطور میتونه منشأ گلهای همه انسانهای بشه. اما پیشرفت علوم زیستی و ارتباطی که بین سلول ها و پیدایش موجودات تکیاختهی تکسلولی هست با نسل های قبلیشون، این رابطه را از نظر علمی ثابت کردیم که هر موجود زندهی از یک موجود قبلی دیگه ریشه در اون داره، از اون ناشی میشه. به هر حال بحث این روایات، کسانی که از اون گلی آفریده شدند که پیغمبر اکرم و اهل بیت از اون آفریده شدند، این ارتباط تا روز قیامت تا نسلشون محفوظه. و این یک نشانه ایست از این که اینها در زندگیشون موفق خواهند شد و ارتباطشون باقی بمونه و از برکات اهل بیت استفاده خواهند. تجربه های عجیبی هست در این که بین انسان های در این عالم ارتباطاتی برقرار میشه که با هیچ ضابطه علمی قابل پیشبینی نیست. بنده خودم یه وقتی مدرسه بودیم، من طلبه تو مدرسه بودیم، ازدواج نکردم، توجه مدرسه، یه آقایی از یک کشوری آمده بود، اتفاقا ما برخورد کردیم با این آقا، قیافش هم به خود عجیب بود، شکل خیلی درشت سیاه چهره‌ای داشت و ما ابتدایی که مثلا نگاهم به ایشون افتاد تعجب کردم که مثلا یه همچون قیافه‌ای چه مناسبت داری اینجا تو مدرسه مثلا. بعد حالا احترام من رفتم نزدیک ایشون رو مسافهی کردم و اینا، باور کنید انگار یک برادری که 30 سال ما با هم ارتباط داریم، اونچنان هم دیگر رو در آغوش گرفتیم و بوسیدیم و اظهار محبت از ته دل احساس محبت نسبت به ایشون، با اینکه هیچ دلیلی نداشت. بعد فهمیدم ایشون یکی از اشخاصی است که در بغداد ساکنه، شغلش فروش ابزارهای برقی الکتریکی است. هر هفته از بغداد میره کربلا برای زیارت سید شهدا و برمیگرده. این رابطه عشق به سید شهدا که هیچ اثر ظاهری نداشت، وقتی با هم نزدیک شدیم، ما هم با هم دیگه مسافه کردیم، ناخودآگاه بروز کرد و هم دیگه را در آغوش گرفتیم و اصلا دلمون نمیخواست از هم جدا بشیم. نظیرش را من از چین تا شیلی در حدود 40 تا کشور مسافرت کردم. برام با اشخاصی برام اتفاق افتاده که هیچ سابقه اصلا نداشتیم، هیچ وقت هم دیگه را ندیده بودیم. امید این که بعد مثلا با هم دیگه ارتباطی برقرار بکنیم نداشتیم، اما در یه لحظه اونچنان هم دیگه رو جذب کردیم، هم دیگه رو دوست داشتیم، علاقه داشتیم، که آدم از برادر خودش احساس نزدیکی بیشتری. نمونه های فراوانی داریم. این رابطه ای که بین دلهای مؤمنین برقرار هست، این محبت ناشناختهی که بین اونها پیدا میکنه و زود رشد میکنه، شکوفا میشه، به همدیگه خدمت میکنن، جذب میکنن همدیگران، یکی از اسرار خلقته که هنوز با علوم کشف نشده. امکانش رو عرض کردن، امکان ارتباطش هست، ارتباط ژنتیک که بین اشخاص هست، ژن‌های یک فردی با یک فرد دیگری با هم مناسبت داره، حتی بین پدر و فرزند ممکنه نازده نباشی، اما بین این انسان با یک کسی دیگری این رابطه ژنتیک و مشابهت وجود داشته، امکان این ثابت شده، اما فرمولش ثابت نشده که چگونه اینا با هم ارتباط پیدا می‌کنیم. مثلا از یک فرد سفید پوستی بچه سیاه پوست، یا برعکس و نظیر اینها. این مایه امیدی است که ما وقتی محبتی در دل خودمون احساس میکنیم نسبت به کسی، از خدا بخوایم که خدایا چنین ارتباطی را بین دل ما و اولیاء خودت، انبیاء و اولیاء، برقرار کن. ما حالا پیغمبر اکرم رو نمیبینیم، اما شاید همچه ارتباط روحی باشه، یک روز اگر ایشون را در یک عرصه‌ای، در یک عالمی زیارت کنیم، ببینیم خیلی این نزدیک به ماست، ارتباط روحی عجیبی داریم ما. و اتفاقا روایاتی که درباره عالم هشت، عالم قیامت هست، همین نکته ها درش هست. از جمله مثلا این روایت هست که حضرت زهرا سلام الله علیها دوستان خودشون را در صحرای محشر مثل پرنده ای که دانه هایی را از زمین برمیچینه، دوستان خودش را از صحنه محشر جمع میکنند و اینا را وارد بهش میکنند. منظورم از ذکر این حدیث بعد از تبرک و تیمن به کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین این بود که ما روابط عاطفی که ارتباطی با دین و ایمان و عقیده و رفتار و اینها داشته باشه، اینها رو خیلی غنیمت بشماریم و برای اینها ارزش قائل باشیم. اینا یه دسته نگیریم که حالا بود بود، نبود نبود. اونجایی که با یه مؤمنی احساس میکنیم یه ارتباط روحی داریم، نزدیک هستیم، میتونیم خدمتی بکنیم، دوست داریم همراه او باشیم. این ارتباطات روحی نشانه این است که یک سنخیت روحی بین ما و اون وجود داره. این زمینه‌ای بشه اون توصیه من اینجاشه، در همون حال از خدا بخوایم خدای چنین رابطه‌ای رو بین دل ما و دل آقای امام زمان برقرار کنیم، با انبیا و اولیا این برقرار کنیم. ما خبر نداریم، حالا ایشون رو نمی‌بینیم، اما جوری این رابطه رو درست کنیم. همه دلها به دست توست، طوری بشه که ما در صحرای محشر دلهامون متوجه اونها بشیم، اونها هم جاذبه روحشون ما را جذب کنه و ما را از آلودگی ها نجات بده و به دار رحمت خودت وارد بکنه انشاءالله. درباره تقویت روابط عاطفی بین انسان ها در روایات ما خیلی تاکید شده. مثلا کار کوچکی که با یک لبخند، با یک کلام خوش دل کسی رو شاد بکنند، سلام علیکم میکنه افغان، با یه لبخندی سلام میکنند، دستش رو بفشاره، اظهار محبت بکنه. روایاتی داره که این سروری که در دل این مؤمن ایجاد میشه باعث آموزش همه گناهان این طرفی، یعنی مثل نوریست که میفته توی یک تاریکی، اون تاریکی ها رو از بین میبریم. مثل حرارتی است که بیفته توی یک مثلا مخزن آب یا آب جوش بیاره بخارش کنیم. این قدرت رو داره. هیچ چیز مثل محبت قدرت عوض کردن شخصیت آدم و رفتار آدم و سرنوشت آدم رو داره. این که همش سفارش شده درباره محبت اهل بیت، حالا نه تنها در روایات، صریح قرآنه، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب. همه انبیا به اقوامشون گفتن ما هیچ مزدی از شما مطالبه نمی کنیم. هر پیغمبری آمد به مردم گفت من مزدی از شما نمی خوام، وظیفه دارم از طرف خدا، پیامی دارم اومدم به شما برسم. فقط پیغمبر اسلام فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القرب، این ازتون میخوام. این مزد رسالت پیغمبر است، محبت اهل بیت. چرا؟ برای اینکه بهترین چیزی، نزدیکترین، مؤثرترین چیز در سعادت انسان محبت فرزندان پیغمبر و اهل بیت. هیچ چیز به اندازه محبت تأثیر در سرنوشت انسان نداره. اینکه این همه سپاره شده، اول محبت خود پیغمبر اکرم اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، و این چیزیست که پیغمبر ازش نمیگذره. چیزی دیگه شما میگه من مزده نمیخوام، اما اینو از شما میخوام. اینم نه به خاطر خودش میخواست، اینم به خاطر محبتی که به مردم داشت و سعادت اونا رو میخواست. میدونست بهترین راه سعادت مردم اینه که به اهل بیتش محمد داشته باشه. این راه نجات ساده است که زود میتونه اونا را از آلودگی ها نجات بده. نتیجه ای که از این حدیث و توضیحی که از کردم میخوام بگیرم این است که ما سعی کنیم نسبت به هر کسی احساس میکنیم یک مرتبه از ایمان داره، مرتبه از محبت به اهل بیت داره، سعی کنیم این محبت رو هر اندازه میتونیم تقویت کنیم، ولو با یک زبان خوش، با یک کلام خوش، ولو با یک لبخند، ولو با یک احترام لحظه‌ای. اگه خدمتی از دستمون بر بیاد که اون دیگه اوج سعادت ماست که میتونیم به یک مؤمنی خدمت کنیم. یکی از مصادیقی که بنده در این عمر 85 سالم دیدم که نسبت به کسی که هیچ رابطه ظاهری ایجاب نمی کرد، با محض دیدن ایشون و ارتباط با ایشون احساس محبت کردن، مرحوم آقای موجی. من ایرانی، ایشون اصلا نژاد ترک، بزرگ شده آلمان و اروپا. حالا داستان آشنا شدنشون با مذهب اهل بیت و علاقه شون و اهل بیت شما بهتر از من میدونید، اما هیچ نسبتی نبود. یک ترک زبان و یک فارس زبان، اونم کسی که بزرگ شده محیط کفر اروپاست. خدا به این مرد چقدر توفیق داد، یک نفر آدم غریب دیار اروپا، اهل اروپا نبود اصلا نژادن، چقدر توانسته اونجا آثار خیر به وجود بیاره. اول اهل بیت شاه، فرزندان و داماداش و اینها را، بعد دوستان و همشهریهاش را، سفرهایی که کرد از آلمان و هلند و جای دیگه که ما درست اطلاع ندارن، در هر جای جلسه تشکیل بده، هیئتی را راهنمایی کنه، اینها را سوق بده به طرف مراکز دینی علمی، روح دینی را درشون تقویت بکنه، شاید یک فرد به اصطلاح عامیه مثل ایشون خدمتش به اسلام و مسلمین از این مرجع تقلید بالاتر. مرجع تقلید رساله می نویسه می ده دست مردم فتواش اول می کنه، خیلی تأثیر مستقیمی در ایمان مردم نداره، ایمانشو باید جلوتر کسب کرده باشه تا بیان از او تقلید کنه. اما این تحول فکری ایجاد کرد، کسانی رو با اسلام، بعد در اسلام با مذهب اهل بیت آشنا کرد، چه آثار نیکی در زندگی اونها گذاشت، جلوه مفاسدی را گرفت، تربیت های صحیحی به بچه هاش و نوه هاش و بستگانش. و این سرانجامی بود که ملاحظه فرمودید، چیزهایی که شاید خودش هم باور نمی کرد، زیارت همه اهل بیت به ترتیب براش حاصل بشه، مشرف بشه در مشهد، در کنار مرقد امام رضا اونجا روحش پرواز کنه، و دلش دوست می داشت قوم را و مرقد حضرت معصومه را، وسیله فراهم میشه که جنازه ایشون منتقل بیاد اینجا، در کنار بارگاه حضرت معصومه اینجا دفن میشه. نه زادگاه ایشون همچه اقتضایی داشت، نه محل زندگی همچه اقتضایی داشت، نه کسب و کاری داشت که به اینجا مربوط باشه بگیم به خاطر روابط تجاری و اقتصادی آمده، چیزی نبود جز یک کلمه، هل الدین و الا الحب، آیا دین جز محبت چیزیست؟ سعی کنیم ما این کیمیایی را که میتونه مصر را به طلا تبدیل کنه، میتونه یه آدم فاسدی را به یکی از اولیای خدا تبدیل کنه، چی؟ محبت. آدم خدا را دوست بداره، اولیای خدا را دوست بداره، اون چی میتونه سعی کنه اینو تقویت کنه. وقتی آدم یکی سی را دوست میداره، تبر بچه هاش هم را دوست میداره، برای خونهشون، بچه ها کچوله هنوز چیزی هم ندیده ازشون، اما چون بچه اوست دوستش میداره. به طور طبیعی نمیخواد در بیناله این بچه دوست داشتنی هست یا نه، این بچه اوست، چون اون را دوست داره بچه شم دوست. این یه رابطه طبیعیست که بین اینا برقراره. وقتی آدم خدا را دوست داشت، عزیزترین بندگان خدا را میشه دوست داشته باشه، وقتی او را دوست داشت میشه نه عزیزترین فرزندانش را دوست داشته باشه، وقتی دوست داشت میتونه در شادیشون شاد نباشه و در ایام سوگواریشون سوگوار و عزادار نموشه. همه اون چه روح مکتب اهل بیت همین دو کلمه است، محبت خدا و اولیاء خدا، تقویت این محبت با رفتارهایی که هم نشانه محبت است، هم به نوبت خودش محبت را زیاد می‌کنه. همه ما تجربه کردیم وقتی با یه دوستی آشنا میشیم، خب اول آدم دوستی ساده است، هر قد به این دوستمون بیشتر خدمت کنیم محبتمون بیشتر میشه، من خدمت میکنم به او اما محبت خودم هم بیشتر، هرچی بیشتر او رو میبینم علاقه میشه این رابطه، رابطه قلبی با اولیاء خداست. حالا اونجا نیستن با بریم جمالشون رو زیارت کنیم، اما تو دل که میتونیم یادشون بکنیم. سعی کنیم هر جا فراغتی داریم، در بستر خوابیم حتی، یادی بکنیم از محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. طوری بشه که با یاد اونها خواب بریم، با یاد اونها از خواب بیدار بشیم. چنین کسی حاشا و کلا که در آخرت از اونها جدا باشیم. اگه محبت ما اونچنان شد، روز هر کاری داریم کمک از اونها میخواییم. خدایا به برکت اونها کارمون آسان، به برکت اونها هوایج اونها برامون نکن، به برکت اونها ایمانمون رو حفظ کن، به برکت اونها ما رو از آفات و بلیات حفظ کن. روز زندگیمون با اونهاست، خوابمون با یاد اونها شروع میشه، بیداریمون با یاد اونها. چه زندگی از این شیرین تر، پربارتر، پرثمرتر، هم برای خودمون هم برای دیگران میشه. در بین دوستانی که من داشتم و توفیق زیارتشون نصیبم شده بود، واقعا آقای اوجی که از کسان نمونه‌ای بود در محبت اهل بیت، صفا، اخلاص، صمیمیت، پاکی، بی غل و غش، یک رو، یک زبان، دنبال منفعت شخصیش یا منفعت برای خیشان خودش، تنها یک خودخواهی باشه، همه را دوست می داشت، همه را می خواست هدایت بشن، هر جا بتونه یک کسی را یک قدم به خدا نزدیک کنه، به سعادت نزدیک کنه. این چیه جز ظهور یک رحمت الهی در انسان، که انهو آینه ایست که رحمت الهی در او داره ظهور می کنه. نکه زندگی ایشون میتونه برای همه ما الگو باشه، ضمن اینکه برای ایشون طلب رحمت ارتقاء درجات میکنیم، بعد زندگی ایشون برای ما هم درسی باشه. سعی کنیم همواره هر جا میتونیم، من اونه ای نداره یاد کسی کردم ته دلش آدم بگه یا امام زمان قربونت بره، خدایا برکت امام زمان ما رو حفظ کن. نه پولی میخواد باید خرج کنه، نه سفری باید بره، نه زحمتی بکشه، شیرین هم هست اصلا، لذت هم میبره. یاد دوست کردن مگه سختی داره؟ سعی کنیم این را تمرین کنیم که هرچه میتونیم یاد خدا و اولیاء خدا، مخصوصا حالا که امام حیمون وجود مقدس منی اساسن، هرچی میشه به یاد ایشون باشیم. اگه این محبت رو تقویت کردیم با یاد و با رفتارهایی که دوست داره، سعادت دنیا و آخرت داره خودمون تضمین کردیم، هر که دیگه هم با ما ارتباط پیدا کنند از این نور بهره مند خواهد شد، چه ما زحمتی بکشیم چه نکشیم، همون دیدنش باز. یه داستانی هست، من در یکی از کشورهای خارجی شاهدش بوده، در یکی از کشورهای آمریکایی یک جلسه در دانشگاهی گذاشته بودند از همه مذاهبی که معروف بود اونجا حضور داشتن، از بت پرست ها بودن، هندوهای بت پرست، آتش پرست، تا مسیحی، یهودی، زردشتی، مسلمان، سنی، شیعه، همه اینا بود. یک سالن بسیار بزرگی بود یه دانشگاهی و از طوایف مختلف وجود داشتن. اینا دعوت کرده بودن، جای مشخصی هم نشسته بودن، پیدا بود از قیافه هاشون اینا که برجستگان مذاهب مختلف. بعد ما از اون جلسه که در اومدیم، یک فضای مهتابی بود، خیلی هوای لطیف و مهتاب تابیده و خیلی شب روشنی بود و فضای دانشگاه هم به فضای پردرخت و سبز و خرم و تماشایی بود. یه آقای همراه من بودن که ترجمه میکردن، اینا آشنا بودن ماشون، داشتیم قدم میزدیم، گفتیم خدا را بریم اینجا توی فقط این فضا و این هوا و اینا غنیمت. دو تا جوان نزدیکایی که با مسیری که ما می‌رفتیم وایساده بودن، وقتی نگاهشون به ما افتاد اومدن نزدیک ما. یکیشون با ادب و احترام گفت اجازه میدید من یه سوالی بکنم از شما، چیزی بپرسم؟ گفتم گفت من یهودی هستم، پدرم هم یهودیه. پدرم میگه که داستانهایی که در تورات هست این داستان سمبولیکه، افسانه است. این را ساخته مثل داستانهای مختلفی که تو همه چیزها هست، آموزنده از اخلاق، نکته های اخلاقی داره ولی واقعیتی نداره. میخواستم هم نظر شما چیه؟ واقعا این داستانهایی که تو تورات اومده از انبیاء و حرفا اینا سمبولیکه یا واقعیت داره؟ حالا من هیچ وقت همچون سوالی مواجه نشده بودم و خستم بودم و نمیدونستم چی بگم. یهو به ذهنم اومد، گفتم ما عقیدمون اینه که این توراتی که الان در دست یهودی ها هست این اون تورات نیست که بر حضرت موسی نازل شده، درش تغییراتی داشت. اگه اون تورات بود داستاناش ها واقعی است اگه اون پیدا بشه، اما اینو ما نمیتونیم تضمین کنیم چون تغییر دادن، نمیدونیم بعضیش ممکنه چیزایی گذاشتن که واقعیت نداره. بنابراین اگه راجع به این سوال، من این کتابی که موجوده نمیتونم اظهار نظری کنم، ولی اگر تورات اصلی حضرت موسی باشه نه همه قصه‌هاش درست. منظورم اینه که کسی که واقعا اونی که خودش وظیفش رو تشخیص میده نسبت به خدا عمل میکنه، حالا ولو حالا هدایت نشده، نتونه یه جایی بوده نتونسته دین حق را بشناسه، اما اون اندازه که شناخته عمل کرده. ولو تو کشور مکزیک باشه، این جریان مال کشور مکزیک بود، خدا اونا رهاش نمیگیره، یه چشم باطن بینی بهش داده که اگر واقعا همت بکنه و وسیله‌ای باشه حتما ولو آخرین لحظه حیاتش باشه ایمان خواهد آورد، خدا هدایتش. وقت اگر کسانی باشند در محیطی که زادگاه پیغمبر، محل رشد دوستان نزدیک اهل بیت هست، از اولی که متولد شده با نام اهل بیت آشنا شده، مادر با دوستی اهل بیت به او شیر داده، در شادی های اونا شریک بوده، در قلب اونا خدا او رو رهاش میکنه؟ یه برکان میخوای برجا میخوای بیرون. این یک روی سکه است که خدا با چنین کسانی که این لطف ها را که کرده حتما اینا رو رها نمیکنه. هیچ سازنده این نمیاد مواد خوبی را صرف یه چیز بیارزشی بکنه. مواد خوب ساختمانی را صرف چیزی میکنند که یه مصنوع ارزشمندی در بیاد. خدا این مواد رو که ساخته بی جهت نساخته، حتما یه ارزش خوبی ده. این یه روی سکه است که ببینیم خدا چقدر درباره یکایک مؤمنین به خصوص اونایی که با مکتب اهل بیت آشنا شدن لطف داره. یه روی سکه دیگه هم هست و اون اینه که خصوصیت خلقت انسان در اینه که یک موجودی است مختار، مکلف، یعنی در مقابل لطفایی که خدا کرده وظایفی بر او داره. ما سعی کنیم در مقابل این نعمتهایی که خدا داده و از همه بالاترش شناختن دین اسلام و مکتب اهل بیت، یعنی اون چه رمز سعادت دنیا و آخرت، اینو خدا مفت ما داده، چقدر زحمت کشیدیم. بعد از این ما باید در مقابل این نعمتی که خدا داده ببینیم وظیفه ما در مقابل چیه. اول خودمون خوب عمل کنیم، بعد سعی کنیم دیگران رو هدایت کنیم. اون کاری که آقای اوجی میکرد این بود که از وظیفه اجتماعیش غافل نبود، فقط فکر این نبود که خودش وظیفه‌اش نماز، نماز خودش درست باشه، رفتار خودش صحیح باشه، می‌خواست یه نفر رو آشناتر کنه با اسلام. مانع برای هدایت یک نفر از سر راهش برداری. این وظیفه است که یک مسلمانی که با نعمت دین حق و راه حق آشنا شده، این تکلیف به دوشیشه که این چراغ را فرا راه دیگران هم بگیره، راه را برای دیگران هم روشن کنه. امیدواریم همه ما مشمول این عنایت الهی قرار بگیریم. خدا این توفیق را به ما بده، اولا به اون چه از دین حق آموختیم عمل کنیم، دوم سعی کنیم تا اونجا که میتونیم دیگران را راهنمایی کنیم بدون منت، با ادب، با احترام، با محبت، با دلسوزی کاری کنیم که اونها جذب بشن به دین حق، دوست داشته باشن که اون رفتاری را انتخاب کنند، اون دینی را انتخاب کنند که این محبت ها و این مهربانی ها سبرش هست. باز هم رسیدیم به اینجا که باز هم رمز خوشبختی در دنیا و آخرت محبت پاک. خدا دلهای ما را پر از محبت خودش و اولیای خودش و دوستان و یارانشون قرار بده. به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. بار دیگه برای شادی روح آقای اوجی از خدای متعال درخواست ارتقای درجات میکنیم. اگه این جلسه ثوابی داشت، ثوابشو به روح ایشون اهدا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.